فیلم های دینی، این برنامه همینک آماده پخشه که از شما علاقمندان دعوت میکنم هم بشنوید و هم نظرات خودتون رو در مورد این برنامه با 329-10-551 با پیش شماره 025 یا با 3553 در میون بذارید. نه تنها این برنامه بلکه تمامی برنامه هایی که با افتخار تقدیم شما همراهان رادیو معارف میشه. سینما معنا رو میشنویم.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی آدم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانت کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضورتون شنوندگان عزیزی که رادیو معارف رو گوش میکنید و این دقایق منت میگذارید بر ما همراهی میفرمایید برنامه سینما معنا رو. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه سرکار خانم نجاتی هستن و صدا بردار این نوبت پوریا یوسفی عزیز. در این برنامه هم در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجی های سرانجام خواهیم بود و به اتفاق فیلم سینمایی هیوا به کارگردانی جناب آقای رسول ملا قلی پور رو مرور کنیم.
خلاصه داستان، هیوا اکبری پس از گذشت 15 سال از مفقود شدن همسرش حمید در بحبوحه جنگ تصمیم میگیره تا از مناطق جنگی و خونه‌ای که در اون با همسرش زندگی میکرده بازدید کنه. هیوا به رغم نشانه‌های از شهادت حمید همچنان در پی شوهرشه. اون در خونه قدیمیش به تعدادی نامه متعلق به 15 سال پیش دسترسی پیدا میکنه که خاطرات سالهای گذشته اون رو با حمید زنده میکنه. رحیم صابری مسئول کمیته تفحص و مفقودین هیوا رو مطمئن میکنه که شوهرش شهید شده، ولی به خواهش هیوا همراه با اون و همچنین کرمی در منطقه جنگی خودش رو به تونلی میرسونه که سالها پیش حمید در اونجا به شهادت رسیده بود. صحنه های نبرد در داخل تونل در جلوی چشمان هیوا جان میگیرد و او شوهرش را که در حال شهادت است میبیند. هیوا فیلمی به کارگردانی و نویسندگی رسول ملا قلی پور محصول سال 1377.
اصرار داشتم که شما به این منطقه نیایید. دیدن این صحنه ها مناسب حال خانما نیست.
نه مشکلی نیست. سالها منتظر همچین روزی بودم. خیلی ممنون که اجازه دادید من باتون بیام.
اگه خدا بخواد بعد از 4 ماه این اولین شهیدیه که پیدا میشه.
دوستان عزیز شنونده، من یه وقتایی با خودم فکر میکردم که چطور میشه در بحبوحه مبارزات، در اون حساسترین سالهای زندگی امثال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و دیگران، نگاه جامع داشت هم به زندگی شخصی خانوادگی و هم به جبهه مبارزه. نمونهش نامه هایی که حضرت امام برای همسر و خانوادهشون میفرستند. میشه یک اسطوره و یک قهرمان در بحبوحه جنگ به خانواده بیاندیشه عاشقانه؟ این رو اسطوره ها و قهرمانان ما در دفاع مقدس به خوبی نشون دادند و این نوبت با حاج آقای سرانجام سعی میکنیم از چند پنجره بهش نگاه بکنیم. حاج آقا سلام علیکم، ارادتمند.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
داستان هیوا رو اول، فیلمنامه، اون قصه رو چطور میبینید؟
یه عنوان کلی باید بدیم به کل کارهای آقای ملا قلی پور و سبک کاری آقای ملا قلی پور. آقای ملا قلی پور یک جور تسامح اگر به کار ببریم روحیه شورشی و سرکشی داره. تو چارچوب‌های بیانات و گزارش‌های رسمی نمی‌گنجه. اینو تو آثار مختلفش نشون داده. هرچه مثلا به اواخر عمر کاریشون نزدیک میشیم خیلی خطاب صریح‌تر و منتقدانه‌تری نسبت به تاریخ جنگ و بیانات رسمی داره. این رو میگن که ما یک خانش رسمی داریم که سعی میکنه که از همه شهدا یه جور قدیس بسازه، یالا با که در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود، همه زندگی شهدا رو این شکلی شروع میکنن. اما تو کارهای ملا قلی پور به خصوص حالا مثلا همین کار هیوا یا بعدن توی اون مذهب پدری، اینها با شخصیت‌های مواجه میشیم که اینها شخصیت‌های علیه السلامی نبودند، ولی در کوره آدمسازی جنگ پخته شدند. این کار هیوا یه جوره رسوندن این دوتا خطی که دارن از همدیگه فاصله میگیرن به همدیگه است. یعنی بازیگری رو مثل آقای جمشید هاشم‌پور رو میاره توی صحنه و شخصیتی بهش میده از جنس همون شخصیت‌های کماندویی خارجی. اول این آدم حتی مثلا درگیری که داره با اون فرماندهش که
درسته.
حمید که در واقع همسر این خانم هیواست، میگه آقا من نیومدم مثل تو مذهبی بازی در بیارم، من اومدم اینجا بجنگم. جنگیدن جربوزه خودش رو میخواد، آدم خودش رو میخواد.
اگه میخوای ستاره دنباله داره ببینی دیگه دیره.
اول سلام، بعدش چرا نایمده دل میشونی؟
کی؟ عطا رو میگی ها؟ خاکریزی که پشتش آدم های تریه پنجه مثل این عطا باشه دپوی پر از جنازه میشه. جنگ جیگر میخواد، جنگ جیگر میخواد آقا حمید.
حتی ما اولین صحنه ای که این آقای هاشم‌پور رو میبینیم که از تو این اتاق میاد بیرون برای تفحص،
بله.
همچنان با یه خنجر کماندویی میاد بیرون، استیل کماندویی میاد و با همون شخصیتی که از اون فیلم های کماندویی داره تو این فیلم مذهبی ظاهر میشه، ولی با پای برهنه.
بچه ها زیاد سمت چپ نرید، میدون مین.
خانم هیوا،
بله.
میگم ما هم کفشمو رو در بیاریم بهتر نیست؟ فکر میکنم اگر پاهامون بره روی مین عمل نکنه.
حاج آقا، کفشای من از چرم خالصه، الکتریسیته هم نداره، پس طبیعتا مین نباید منفجر بشه.
این پای برهنه‌ای که حالا رو اون خاک مقدس داره پا میذاره ما را به یاد اون آیه فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا میندازه. اون شخصیتی که اومده بود فقط بجنگه و فقط آدم بکشه حالا عوض شده، برای این خاک یه تقدسی پیدا کرده، با اون آدمهایی که لطیف بودن و مذهبی بودن گشته روحیه لطیف پیدا کرده، نبرد حق و باطلی که به خاطر حق اومده
انگیزه جنگ داشته باشه
دینی
و لذا اونی که در جبهه حق علیه باطل می جنگه با این انگیزه ها عاشقه، هم عاشق خداست، هم عاشق خانواده است، هم عاشق فرزنده.
یه جایی توی صحنه هست که درگیری میشه، عراقی که حالا اصلش انداخت زمین داره فرار میکنه، یعنی میخوان اسیرش بکنن، این داره فرار میکنه و این آیه هاشم‌پور میاد و از پشت بهش تیر میزنه.
مگه من دعوتشون کردم اومدن اینجا؟ مگه ندیدی چجوری دارن رزق داشتن مینه زخمی ها؟ نشیدی چجوری آواز میخوندن؟
این تقابل نگاه رو توی فیلم میبینیم.
متشکرم از جناب استاد سرانجام، منتقد فیلم و سینما. فیلم سینمای هیوا رو مرور میکنیم، اثر آقای رسول ملا قلی‌پور. حالا بسیار خوب، بریم با اتاق فرمان و برگردیم.
سه پیکر شهید امروز پیدا شده، قرار زودتر بفرستیم تهران. نمیدونم چه سریه شوهرهای کومل خودشون رو نشون نمیدن.
آقا رحیم، میخواستم اینو ببینید. اینو قبلا ندیدین؟ چرا همه چی رو به من نمیگید؟
چی باید میگفتم که نگفتم خانم؟
نامه حمیده، راجب شما خیلی نوشتیم.
آقای سرانجام، جنگ یک فضای کاملا خشونت‌آمیزه، خشونت ذاتی درش هست، حالا چه جنگ ایران و عراق دفاع مقدس ما باشه، چه جنگ جهانی اول باشه، خشونت ذات جنگه. توی همچین فضایی که پر از خشونته، یه آدم اینقدر لطیفه که یه تیکه کاغذ مندرس از ظاهر رو اگه پیدا کنه فوری برمیداره، مثلا هیوا جان دوست دارم، یا هر چی، رزمندگانی که تو همون یه تیکه کاغذ عشقشون رو ابراز میکنه. این تضاد رو چجوری به تصویر میکشه آقای ملا قلی‌پور؟
تضاد یکی از چیزهایی که یا ابزارهایی که داستانیست برای خلق شخصیت به کار میبره. ما اصولا وقتی میگیم که شخصیت در مقابل تیپ، تیپ یه مدل داره، یعنی یه آدم رو ما با یک صفت برجسته اون فقط میشناسیم، ولی وقتی شخصیت میشه از تیپ عمیق‌تر میشه، ویژگی‌های مختلفی در اون آدم به ظهور میرسه که باعث میشه اون آدم از یه حالت کلی‌گویی به یه حالت جزئی و شخصی تبدیل بشه که بشه شخصیت. یکی از ابزارها همین تضادهای روحیاتی که از مثلا برای اون آدم طراحی میکنیم به عنوان داستان نویس. من بعضی وقتا سر کلاس های داستان نویسی و اینها وقتی میخوام مثال بزنم، شهید چمرار رو مثال میزنم. در اوج جنگاوری چیری که دفعه اول توی لبنان، بعدن توی جنگ ایران و عراق، این آدم ورق جنگ رو بر میگردونه، هم تو لبنان عوض میکنه قاعده جنگ رو توی لبنان و هم وقتی میاد توی ایران اون ستاد جنگ های نامنظم را میندازه. این صحنه مصاحبه‌ایه که توی اون مستند معروف روایت فهد با همسر ایشون، همسر لبنانی ایشون صحبت میکنن که چطور شد شما چمران رو شناختی و عاشقش شدی و ازدواج کردی. میگه ما فقط اسم چمران رو شنیده بودیم به این که این فرمانده جنگه و چریکه. رفتیم اونجا تو دفتری و یه نقاشی هایی دیدم روی دیوار، اسم میبره اونجا که یک شمعی در تاریکی روشنه و این شمع داره میسوزه و نور میده به اون تاریکی و نقاشی خیلی نقاشی زیباییه. میگه من محو این نقاشی شده بودم و بعد شنیدم که این نقاشی رو خود شهید چمران کشیده. من گفتم چطور ممکنه یه آدمی که اون خوشونت جنگی رو داره این لطافت هنری رو داشته باشه و بتونه یه همچین نقاشی بکشه و جوری ایشون شیفته شهید چمران میشه توی حالا اون مصاحبه ها و گفتگوهایی که به اینا شکل میگیره.
برای من خیلی جالب بود که مصطفی اون وقت سعی میکرد به بچه ها، یعنی بنده نزدیک میکنه به بچه ها، مثلا میگفت نه ایشون خوبن، ایشون اینطور نیست که شما فکر میکنی، ایشون شما را دوست داری، داری میاد به شما ها، میخواست از شما یاد بگیرید و ما انشالله ایشون یادش میدیم. یعنی مثل یک بچه کوچیک به من قدم قدم به من رفته جلو، نگفت که نه این مثلا مثل ما نیست، حجابش خوب درست نیست. خیلی تونست مصطفی از این راه به من تأثیر بگذارید.
اینقدر شیفته این روحیه و شخصیت، این تضاد شخصیت هست که برای ما شخصیت میسازه.
درسته.
توی فیلم حالا هیوا، اون حمید و که همسر این خانم هیوا اکبریه و اونجا به شهادت میرسه توی اون تونل، ما جنبه های خیلی جزئی از این لطافت و رویشو میبینیم. یه حالا توی خیالات این خانم هیوا که بعد میفهمیم که اینا خیالات و خاطره نیست همش.
بالاخره اومدم.
همیشه میای، دست خودم نیست. آدمیزاد خیلی فکر رو میکنه.
من خیال نیستم، فکر نیستم، خودمم هیوای تو.
بیشتر یه نگاه سانتیمانتال داریم از اون شخصیت و رابطه این دوتا در واقع زن و شوهر. اون عمق هنوز شهید چمران رو ندانیم، ولی حالا توی این ماجرای این فیلم نکته مهم همین تأثیریه که جنگ روی زنان میگذاره. درسته. یا روایت جنگ از نگاه زنانه زن توی این فیلم مهمه که حالا باید اگر فرصت شد توی بخش بعدی خدمت
حتما هستم. خدمت شما هستیم و الان از شما شنونده‌های عزیز دعوت میکنم که چند دقیقه‌ای با سرکار خانم منصوره اولیایی همراه بشیم. ایشون منتقد سینما و فیلم هستن و البته خب نگاه در واقع به سینما و جایگاه زن و خانواده در سینما معنا رو یه مروری خواهند کرد. متشکرم که میشنوید.
فیلم هیوا ساخته رسول ملاقلی پور یکی از خوانش‌های زیبا از مسئله دفاع مقدس هست. هیوا با یک چالش روبرو میشه و اون چالش فراموش کردن گذشته و ورود به یک زندگی آرام و مرفه. همسر جدیدش امیر کرمی کسی هستش که میخواد به اون یک زندگی آرام و مرفه رو بده، البته به شرط اینکه بتونه از حمید عبور کنه. برای همین در واقع هیوا فرصتی از اون میخواد و وارد خانه قدیمی میشه. اونجا همه خاطرات رو مرور میکنه. امیر کرمی در واقع کسی هست که در گذشته همرزم حمید بوده اما شجاعت او رو نداشته و در یک صحنه میبینیم که میخواد از حالا مهلکه‌ای که پیش اومده و بحرانی که برای سربازها پیش اومده و اونها گرفتار شدن در واقع از اونجا با دادن رشوه خارج بشه و به عنوان حالا کسی که مثلا آسیب دیده او رو از اونجا خارج بکنن و در واقع به دنبال گریختن از صحنه نبرده، برعکس حمید که کاملا سینه سپر کرده و آماده رویارویی هستش.
نشیدی چه جوری آواز میخوندن؟ آقا حمید، من تا بدونم پفرشو میکنم.
خب من اینجوری هم، پس اگه میخوای بری جهنم دست بقیه رو نگیر.
نیا نیا این بابا، هیچکی با من نیا جهنم.
مگه من نابود کسی شدم؟ وضعیتش گریبونه همه رو میگیره. رحیم
با کشان این نابود جهنم میشم.
بله بسیار متشکرم آقای سرانجام. قرار شد به این نکته بپردازیم که خب اون شخصیتی که هیوا اکبری در واقع به عنوان همسر حمیدی که مفقود الاثره و حالا به قول شما داره یه سری خیالات خودش رو، اون چیزایی که علاقمندیش هست و دوست داشته باشه ولی وجود نداره و نداشته، اونا رو داره مرور میکنه و برسونید ما رو به اونجایی که تو اون تونل هیوا با حمید روبرو میشه تو همون خیالات.
وقتی که فیلمو میبینیم ما از این تلاقی زمانها و اتفاقات ممکنه اولش یه مقدار شگفت زده بشیم، میگیم که چطور مثلا این در گذشته و حال رو داره به هم گره میزنه، یکی از اینجا وارد میشه تو این فضای گذشته، یعنی اون روایت خطی رو اینجا داره میشکنه این آیه ملا قالیپور. این رو میبینیم تأثیر جنگ روی آدمها، ولی نه آدمهای جنگی بلکه آدم‌هایی که در کنار آدم‌های جنگی بودن، همسران شهدا، خانواده شهدا می‌بینیم. و تو این فیلم هم می‌بینیم این میره تو خونه‌ای که حالا احتمالاً می‌فهمیم که این خونه شخصی اینا نبوده، یه جایی بوده، حالا مال ستاد بوده، مال چی بوده و الان به عنوان حالا معراج شهدا، به عنوان انبار یا چیز اینا دارن استفاده می‌کنن.
شما تازه اومدین اینجا؟
دیروز.
وای خانم هیوا، من هر وقت پشت این دیوار چشمم به این تابوتا میفتا از ترس تو صبح خوابم نمیبره.
تابوت که ترس نمیبره.
حتما شوخی میکنی. شما به گروه تحرقوز کار میکنی؟
نه، دو سال ازشون خواهش کردم منو دعوت کنن منطقه.
اون صحنه پایانی رو هم که میره توی تونل،
خودم هم هیوای آواره تو نظر امام حسینه شله زرده. همین
از آن مغرب زنده نیستم که با اون افطار کنم. فراموشم کنی با
نیمه خودمو.
صحنه که از میریم که همه تیر خورده شهید شده و این چادرش رو به نشانه اون پارچه یا پرده که میکشن روی جنازه روی حمید میکشن و صحنه بعد ما میبینیم که در واقع خانم هیوا کنار اون جنازه حمیدی که حالا بعد از 15 سال پیدا کرده در واقع جون داده، یعنی زندگیش رو اونجا به پایان رسونده.
سپاسگزارم ازتون حاجای سرانجام عزیز، انشاءالله دوباره ببینیمتون و فیلم دیگه رو با همینجا مرور بکنیم
انشاءالله در خدمت.
خیلی متشکرم. اما یه بخشی رو هم با حاجای مقدسیان باشیم، عزیزان شنونده، مدرس حوزه دانشگاه و منتقد فیلم و سینما، برگردیم. فکر میکنم با دفتر برنامه این نوبت سینما معنا رو هم کم کم ببندیم.
فرم ترجمه حس هنرمنده که در ناخودآگاهش تولید میشه و با تکنیک بروز پیدا میکنه. ناخودآگاهی نهفتگی جان هنرمنده. مدیوم ناخودآگاهی برای جلوه پیدا کردن خودآگاهیه. در ناخودآگاهیه که با تکنیک و فرم فیلمساز درونش رو عیان میکند و دغدغه‌اش رو و عیب و هنرش رو به دیگران می نمایونه. از این حیث مدیوم سینما مدیوم بیرحمیه. هم دست هنرمند رو رو می کنه، هم دست مخاطب رو و سلیقه مخاطب رو برای همگان عیان می کنه. خودآگاه قلمرو تئوری و آموختنه، اما ناخودآگاه قلمرو حس و خیاله. ناخودآگاه محل جوشش هنره و در هنر ناخودآگاه مقدم بر خودآگاهه. به دلیل تقدم ناخودآگاهی که تکنیک در عین لازم بودنش باید در اثر هنری گم باشه. تکنیک باید چنان عمیق شده باشه که در جان هنرمند رسوخ کنه و به کمک فرم بیاد. اگر چنین شد، هنرمند یک برگه برنده داره، چرا که اثری که تکنیک در اون آماس و برجسته باشه احساس مخاطبش رو مخشوش میکنه و اون رو تبدیل به یک مصرف کننده میکنه و دیگه ماندگار نیست.
از توجه شما عزیزان شنونده سپاسگزارم. انشالله نوبت بعد تولد یک پروانه که به نویسندگی آقای سعید شاپوری و کارگردانی آقای رائی این فیلم عرضه شد در اواخر دهه 70 در دستور کار برنامه سینما معنا خواهد بود. تا اون موقع دست حقیارتون و خدا نگهدارتون.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانیتشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی، از علمای به نام معاصر و استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم. قسمت پنجم. در مسیر پرفراز و نشیب طلبگی، آنچه طلبه را از حفظ کردن به فهم و از تقلید به اجتهاد می رساند فقط استعداد نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل است که هر یک نقشی بنیادین در شکل‌گیری شخصیت علمی و معنوی او دارند. آیت الله میرزا محمد حسین احمدی فقیه به پشتوانه سالها تحصیل بر چهار عنصر کلیدی تأکید می کند.
چهار چیز در دوران طلبگی خیلی مهمه. یکی مسئله همبحث و هممباحثه خیلی مناسب و جدی. دیگر استاد خوب که شرط اساسی است. کتاب خوب و محیط مناسب که فارغ البال انسان بتواند تحصیل بکنه. و ما شکرگزار بودیم و الان هم شکرگزارم که هر چهارتا نصیب ما شده بود با اخوی رحمت الله علیه، که الان نبود ایشون رو خیلی به سختی درم تحمل میکنم. جدای از جنبه برادری، عمده بحث و همبحث بودن در مباحث مختلف که خیلی ایشون جدی بودن و در هر بحثی که ما وارد می شدیم با هم مباحثه داشتیم. ابتدای زندگی ما وقتی شروع به طلبگی کردیم، همون از طرف پدر ما حضرت آیت الله عظما آقای حاج ملا احمد احمدی حائری یزدی، که چون ایشون دیر داماد شده بودن فرزندانشون جدی بودن که برای امر تحصیل از همون ابتدای کودکی مشغول تحصیل کنن، که ما هم به همین صورت مشغول تحصیل شدیم. حتی عباها و قبای که کوچک هست که مال بچگیمون هست اینها داریم. بنده و اخوی چون سنمون نزدیک به هم بود، لذا با هم در درس ها و بحث ها با هم شریک بودیم و مباحثه می کردیم و هم درس بودیم از همون ابتدا. تدریس هم در واقع در همون اوائل شروع به درس های حوزوی، همون در کودکی مدرس هم شدیم، یعنی وادارمون کردن که تدریس کنیم. شاگردانی مهیا شده بودن که خوششون می آمد از بیان ما و از طرز صحبت ما و تکلم ما و خوب هم توضیح می دادیم برای شاگردان. لذا از همون سبابت و کودکی که شروع درس داشتیم، درس ها مثلا رسیده بودیم سویتی میخوندیم، رسیده بودیم به باب فاعل، ولی اول سرویتی را به خوبی تدریس میکردیم. یا سندیه رو تدریس میکردیم با همه دقتهایی که استاد برای ما ذکر کرده بود، با سوالاتی برای ما پیش میامد، از استاد سوال میکردیم و این نحو تدریس برای ما خیلی ارزشمند بود که در زمینی که خودمون مطالعه میکردیم، مباحثش میکردیم و تدریس میکردیم، از استاد هم بهره میبردیم. جایی که لازم بود از استاد میپرسیدیم و خیلی مؤثر بود در اینکه ما اون تدریس در فهم مطالب برای خود ما هم کمک قویی بود.
در حوزه های علمیه رابطه استاد و شاگرد فراتر از پیوند خشک آموزشی و کلاس و درس است، بلکه علقه و علاقه ایست از جنس عاطفه و احساس. استاد نه فقط آموزگار علم بلکه بلد راه است و شاگرد نه فقط شنونده درس بلکه پوینده مسیر فهم و تهذیب به شمار می رود.
این ارتباط صمیمی بین شاگرد و استاد از خصوصیاتی است که از ائمه علیهم السلام رسیده در حوزه های علمیه. یعنی این ذخیره اصلا باید بگیم که فردن فرد همینطور تربیت شدن از زمان ائمه تا کنون. یعنی وقتی کسانی می رفتن خدمت ائمه، چطور امامان اونها را تحویل می گرفتن و با یک نوازش خاصی به اونها تعلیم می دادن، بین این همینطور ارتباط در بین شاگردان با اساتید بوده در حوزه های علمیه. البته خب شدت و ضعف هم داشته، کم و زیادی داره، بعضی ها شدیدتر، بعضی صمیمیتر، بعضی تفاوت هم بوده. اما این جهت مثلا از مرحوم عاشق عبدالکریم زیاد نقل شده که من از آقای بهادینی اینا میشنیدم، ایشون میفرمودن آقای شیخ اصلا اینا یک وظیفه خودش میدانست که بیاد در حوزه، در حجره های طلاب دور بزنه و اینها را هر کدام را جدا جدا مشافهتا مواجه بشه باشون، پرس و سوال بکنه از زندگیشون، از وضعشون، از اخلاقشون، گرفتاری اگر دارن تا حدی که میتوانن بهشون رفع کنن، جبران کنن. این صمیمیت خیلی صمیمیت عجیبی بود که بنده و اخوی هم که در مدرسه فیضیه حجره داشتیم، حجره بود اون موقع 52، یه در تو دارالشفا باز میشد طبقه بالا، یه در توی فیضیه باز میشد. خیلی حجره از این جهت که هوا تابستان یه مقدار گذر هوا داشت و خوب بود، زمستانش هم که در میبستیم و پرده آویزان میکردیم و با اون وضعیت اون روزی که بود از این زغال هایی که به صورت یه گلوله بود میذاشتن وسط منقلی، این تقریبا نصف شبانه روزگاهی بیشتر این دوام پیدا میکرد و گرم بود و زیر کرسی میگذاشتن که شبها سرما نخورن. اینا در یه موقعی تقسیم زغال میشد که در اتاقها میآوردند و این زغال یه مقدارش هم گاهی توی منقل میکردیم که آتش خوب که میشکفت و خیلی گرم میشد میذاشتیم وسط اتاق که موجب گرمی میشد و در کنارش هم یه غوری یا یه کتری میگذاشتیم که خود این هم یه وضعیت تماشایی داشت.
در کنار مباحثه، همزمانی تحصیل و تدریس از ویژگی های بسیار ارزشمند حوزه های علمی است. بر این اساس بسیاری از طلاب در همان زمان که درس میگیرند درس نیز میدهند و آنچه را از استادان سطوح بالاتر آموختند به طلاب سطوح پایین تر از خود یاد میدهند. آیت الله میرزا محمد حسین احمدی فقیه نیز از همان سالهای نخست شور تحصیل را با ذوق تدریس به هم آمیخت و این مسیر دلنشین را به خوبی پیمود. او در حالی که خود در کلاس درس بزرگان حاضر میشد، با دقت و علاقه دروس مقدماتی را به طلاب جوانتر آموزش میداد. آری، این همزمانی تحصیل و تدریس نشانه‌ای بود از ایمان سرشار، عشق به علم و روحی متعهد به دین و تربیت نسل آینده.
عمده درس‌های ما پیش مرحوم آقای هاشم رضا بود که برای درس اخلاق و تفسیر و اینها بود که اینا، ولی یا عاشق علی میرزا بودن که ایشون خیلی زحمت ما کشیدن، خیلی. آقای حاجی ملا رضا بودن که در منطقه خودمون اونجا تدریس خیلی میکردن. جد ما که آقای آموس حسین ذکرن در ادبیات ایشون بی نظیر بود، خیلی مسلط بودن در ادبیات و ما همین آن منجز و این صرف
زاهد و اینا یه قسمت‌هایش را باز دوره کردیم پیش مرحوم جدمون، اینها دوره می‌کردیم، یعنی غیر از خوندن باز دوره می‌کردیم، می‌پرسیدنمون ما هم یه دوره مباحثه می‌کردیم و که اینا در ذهنمون بمانه، تا رسیدیم سیوطی. وقتی سیوطی می‌خوندیم طوری بود که ما به بیان مطلب خیلی مسلط بودیم. در بچگی اگر انسان چیزا که اکثر نقش فعل حجره جدا، اگر استادی را از بچگی استاد بشه، این خیلی اثر خوبی داره. ما همون موقع یه